کم مبدل امزاد و اسب قدش داخل دنیا لرغبت فیغم الان خاطر بلخصی و مالی مرزم من و غلی را قدرک بالفلک و گزرت من و غم فی آفاق البقاره و ظلم و آیل ظلم لا نفس حسرت الله یقدر لا ولا ذر ولا نفر و انا خلو ذلک کلی بجودک و کرم فلا اله الا انت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي ولا تلا يرجب صل على محمد وآل محمد وجعلني لك من العابدين ولنا معك من الشاكرين ولعلك من الذاكرين ارحمني برحمتك يا رب الرحيم الهي سيدي وكم من عبد الامصاب واسما قد استمر عليه القذاب واهدق به البلاء والكفار والاعداء واخذته الرمال والسيوف السلام وجدت السرير وقد شربت الأرض من دمي وأكلت الزمام والطير باللغم وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك لا باستنطاق مني يا لا إله إلا الله سبحانك من مقتدر لا يغنى وذي ولاة لا تجد صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنا معك من الشاكرين ولعلك من الذاكرين ورحمني برحمتك يا رب الرحيم بعزتك يا كريم ولأطلب من ما لديك ولألحل على ولأمد يدي نحوك ما جرم واغلي يا رب فبمن أعوذ وبمن ألوم لا دليل إلا أفتردني وأنت مؤولي وعليك متكئي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقل وعلى الأرض فاستقر وعلى الجبال فرست وعلى الليل فعلى النهار فاستنى أن تسلي على محمد وآل محمد بل تقضي لي غوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسق علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعنت فسلم على محمد وآل محمد ملكمك وبك استجرت فاجرني واغلني بطاعتك الطاعة باغيك وبمسالتك ومسالة خلقك فانقل لي من ظل الفقر ولا عز الغنى ومن ذل المعاصي الى عز الزهر فقد فضلتني على كثير من قلبك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كل صلى على محمد وآل محمد واجعل لي لنا ما كمل الشاكرين ولغالا كمل الذاكرين حالا سرت رو به سجده بگذار.
خیلی سجده زیبایی این سجده.
سجد وجهی الذلیل لوجهک العزیز الجلیل، یعنی خدایا ببین من ذلیل وار در مقابل تو سجده کردم. سجد وجهی البان الفانی لوجهی کدام الباقی، خدایا یه بنده فانی در مقابل خدای باقی صورت رو خاک گذاشت. سجد وجهی الفقیر لوجهی کالغنی الکبیر، یه فقیر جلو غنی سجده رفته. سجد وجهی و سمعی و بصری و لحمی و دمی و جلدی و عملی، خدایا گوشم چشمم گوشتم خونم پوست و دخانم برا تو سجده کردم. و ما اقلت الارض و ملی هرچی دارم جلو تو به خاک میاندازم. لله رب العالمین آخه تو خدای من، اللهم عد علی جلی بعلمه، تا حالا با من مدارا کردی بعد از اینم با من مدارا و الا تقریب خدایا. خدایا فقیر شدم اومدم در خونه تو دارم به تو میگم و غلا ظلی به زکه و سلطانه، من همون بنده زلیلیم که اومدم تو به من عزت بدی و غلا دفی به قوته، اومدم ضعف منو تو جمران کنی و غلا خوفی بمه، خیلی میترزم از آیندم از عاقبتم از عملم از شب اول قبرم از قیامتم از اون لحظه ای که چشمامو میبندم از اون لحظه ای که ملائکه میان، خیلی میترزم از اون لحظه ای که قرار از دل قبر بیرون بیان و الا خوفی بملک تو به من امان بده و غلا ذنوبی و خطایای بفک و رحمتک، خدایا از در و دیوار داره گناه میباره، هر جا میرم سفره گناه پهنه، از هیچ خیابونی نمیتونم راحت عبور کنم، خودت نجاتم بده خودت منو حفظ کن یا رحمان یا رقیب. اللهم اینی ادرا بک فی نهر عدوی و عدو مذهبنا و مکتبنا و اعوذ بک من شر فکفنی به ما کفیت بی امدیاک و اولیاک من خلقك وصالني عبادك من فراملة خلقك وتغات ولاتك وشر جميع خلقك برحمتك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا دستتون بالا بیار بعد این دعای زیبا، هر جا نشستی الهی
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه.
قبول بشه شنوندگان عزیز، طاعت و عبادات شما به درگاه خداوند متعال. از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و از شما درخواست میکنیم نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. شماره تلفن سرقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 برای این کار در اختیار شما عزیزان هست. اینجا رادیو معارف، دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. عرض ادب به برادرانی که مسئولیتی هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ دینی، از هر جهت مهم و چیزی که اگه خلأش، کوچکترین خلأ توی این مسئله که مسئله امنیت اجتماعی است، صدمات خیلی جدی و همه عرصه‌های دیگر جامعه میزنه. یعنی جامعه که امنیت درستی نداره، امنیت نداشته باشه، چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی یا امنیت اطلاعاتی، تأثیری که کوتاهی توی این مسائل میگذاره، صدماتی که میزنه مستقیم به مسئله عدالت اجتماعی، به مسئله اخلاق عمومی، به مسئله اقتصاد ملی. اگه امنیت ملی و امنیت اجتماعی مخدوش بشه، تمام عرصه ها مخدوش میشن. یعنی محاله در یه جامعه امنیت نباشد اما عدالت باشد، محاله که امنیت نباشه اما اخلاق باشه، محاله که امنیت نباشه اما رفاه و رشد اقتصادی باشه، محاله که امنیت نباشه اما نهاد خانواده یا تعلیم و تربیت باشه. امنیت که نبود، اصلا چیزی به نام حقوق اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در همه اطرافش منتفی میشه. یه نکته در باب نگاه از زاویه جامعه شناختی و روان شناختی به جرم، به خصوص جرم اجتماعی است، در باب مسئله جامعه شناسی جرم، به اینکه چه چیزهایی تو پس پرده جرم های اجتماعی به هم مربوطن و ما خیال میکنیم نامربوطن و چون ارتباط اونا رو با هم دیگه نمیدونیم، اونا رو به طور ایزوله شده و منقطع از هم مورد بررسی قرار میدیم، براش قانون می‌نویسیم، مستقل از بقیه جهات وارد عمل میشیم، هزینه میکنیم، بعدم نتیجه نمیگیریم و نمیدونیم چرا نتیجه نگرفتیم. یه بحثی باید اونجا بشه تو حوزه های هم روانشناسی جرم هم جامعه شناسی جرم، ارتباط مسئله امنیت اجتماعی با اخلاق، با تعلیم و تربیت، با عدالت اقتصادی که شما اصلا نمیتونی رو از هم جدا بکنی، یعنی بگی که ما به توازن اقتصادی و عدالت اجتماعی تو جامعه کار نداریم ولی مستقلا میخوایم امنیت تو جامعه ایجاد بکنیم، میخوایم در کنار فاصله های طبقاتی امنیت اجتماعی داشته باشیم، میخوایم در کنار ضعف جدی تو مسئله اخلاق عمومی یا تعلیم و تربیت نظام آموزش پرورش، ما میخوایم امنیت رو مستقلا تأمین بکنیم. مثلا این تک تک دیدن انسان، مسله کردن انسان و تک تک دیدن جامعه یک چیز بسیار خطرناکی است و گرفتارشیم. این هم یکی از آفات مقوله ایه که تحت عنوان تقسیم کار یا تخصصی شدن امور توجیهش کردن. تقسیم کار یه چیزه، تشتت در کار یه چیزه. درسته که یه عده تخصص امنیتی دارن، یه عده تخصص اقتصادی، یه عده اخلاقی، یه عده اجتماعی، ولی این معنیش این نیستش که تقسیم کار معنیش نباید به شکل جزیره شدن کارها و تشتت در امور باشه که هر کسی کار خودش رو بکنه بدون توجه به اینکه بقیه تو این پروژه، تو این طرح جامع در کنار او هستن یا نیستن، و این نتیجهش هم میشه که هر کسی کار خودش رو بکنه، نتیجه هم نهایتاً میبینید اونجور که سرمایه گذاری میشه براش، حتی با صداقت براش میدون یه عده‌ای به دست ممکنه نیاد. در این حال با همه این مسائل، خب کشور ما به لطف خدا تقریبا امن‌ترین کشور منطقه است و این جای تقدیر و تشکر داره، حتما یه بخشش مربوط به زحمات شما برادران هستش. در باب نقش پلیس در جامعه، دو تا الگوی رایج در تاریخ بشری تجربه شده و الان هم در دنیای امروز حضور دارن و حاکمیت دارن. الگوی یک، الگوی پلیس مترسکی است. تو این الگو پلیس لولوی سر خرمنه فقط، یعنی وجود خارجی نداره، سر زبونها هست ولی واقعیت نداره، اسمش هست خودش نیست، جایی که باید باشه پلیس نیست، جایی که نباید باشه هست، جایی که نیاز به او نیست هست، جایی که نیاز به او هست نیست. این یه الگوی از پلیس در سطح بسیاری کشورهای دنیا داره اعمال میشه. چارت تشکیلاتی داره، حقوقش رو میگیره، اعتبار اجتماعی داره، ولی از لحاظ کارکرد اجتماعی مفقود الاثره. میشه اسمش رو گذاشت پلیس پوشالی که در بسیاری کشورها عرض کردم یک واقعیت، نگران مقامش، درجهش، اضافه حقوقش هست، اما نگران مردم و امنیت مردم نیست یا براش امر ثانوی است. در یک چنین نظام‌های پلیس تغییر شده است، خود پلیس اصلا امنیت نداره، خود پلیس چه رسد که بخواد حافظ امنیت جامعه و به خصوص ضعفا محرومین باشه، طبقه بیدفاع جامعه، چون طبقه‌ای که قدرت و ثروت دارن معمولا از خودشون دفاع میکنن، ولی طبقه بیدفاع که اکثریت متوسط به پایین همه جوامع بشریان، اگر حمایت درست پلیس و دادگاه نباشه اینا نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. این الگوی مترسکی در واقع این پلیس به جای اینکه مبشر نظم یا امنیت اجتماعی باشه، مروج ناامنی است، مروج هرج و مرج و ظلم نامنظم، که حالا میگم فرق ظلم منظم و ظلم نامنظم در روایات ما هم بهش اشاره شده. این میشه منشأ ظلم نامنظم، ظلم غیر قابل پیش بینی، یعنی ناامنی از بالا و پایین و از چپ و راست، که ظلم بسیار خطرناک و مزخرفیه و ریشه همه ارزش‌های اجتماعی رو میزنه. تو این هرج و مرج نه فقط امنیت اجتماعی نیست، طبیعتاً عرض کردم امنیت سیاسی هم نیست، امنیت اقتصادی هم نیست، امنیت اخلاقی هم نیست، امنیت خانواده هم نیست، بلکه فراتر از امنیت اصلا چیزی دیگه به نام تعلیم و تربیت تو جامعه باقی نمیمونه. اخلاق نیست تو این جامعه، هنر و ادبیات نیست، انسان نیست، امر به معروف و نهی از منکر نیست، خلاقیت نیست، امید به زندگی نیست. پلیس تجزیه شده است، با سیستم ملوک الطوایفی داره میشه، در استخدام مافیاهای پراکنده قدرت و ثروت، رشوه میگیره از هر کس، یعنی رشوه های خودسرانه، موردی و پراکنده، حتی رشوه گیریش هم نظم نداره، یعنی نرخ و مزنش هم معلوم نیست که به کی کی چقدر باید داد. در یک چنین الگوهایی دولت و پلیس نه اقتدار داره نه مشروعیت، نه اقتدار و مشروعیت داره نه قدرت قابل اعمال فیزیکی و خارجی حتی داره. پلیس نمایشی، زور مشروع و زور معقول که اینا تعریف دولت قانونی است در علوم سیاسی، اینجا منحل و تجزیه میشه به زورهای نامشروع کوچک و تقابل بین زورورزی های نامعقول پراکنده. یعنی زور دیگه نه معقول نه مشروع تو این جامعه، اینجوری تعریف میشه. این بکش اون بکش، فقط هم تو کشورهای اشغال شده و جنگ زده و تجزیه شده و جنگ‌های داخلی اینا نیست این وضعیت. البته نمونه بالاش توی یه چنین کشورهایی است، نمونه‌های برجسته‌اش که هیچ دولت مرکزی مقتدر قابل محاسبه ای نداره. حالا نمونه‌های برجسته‌اش کشورهای اشغال شده است، مثل افغانستان و لبنان در دورهایی که جنگ داخلی درشون بود، مثل ایتالیای قرن 16، مثل آمریکای هولوحوش جنگ‌های استقلال، مثل اروپا در دورهای نزدیک به دو تا جنگ بین‌المللشون، مثل بسیاری کشورهای آفریقایی و آسیایی که همین الان این وضعیت رو دارند، ولی که جنگی هم توشون نیست، نه جنگ داخلی نه جنگ بیرونی، ولی پلیس این چمچین وضعی داره. در نظام سرمایه‌داری استقرار یافته و به اصطلاح دموکراتیک بعد از جنگ دوم اروپا، باز یه شکل دیگری از همین وضعیت هست، البته نه به هرج و مرج علنی، به یک نوع پیچیده تری که حالا اشاره خواهم کرد. اونجا هم تو نظام های سرمایه‌داری دموکراتیک مستقره که ظاهرا هیچ هرج و مرجی نیست، نظم هست، قانون هست، نهادینه شده، همه چی تعریف میشه و ظاهرا شفافه، اما در واقع اونجا هم پلیس آلت دست، منتها آلت دست سرمایه‌دارها، طبقه خاص سرمایه‌دار. هرج و مرج اونجا هم هست، منتها این هرج و مرج توی حوزچه های خاص تعریف شده ای از قدرت کانال کشی شده، یعنی یک هرج و مرج مطلق نیست، یک هرج و مرج تعریف شده است. و تو نظام های سرمایه‌داری هم پلیس دو لایه است، یه لایش رو به مردمه، یه لایش رو به سرمایه‌داری است. در لایه رو به مردم پلیس سرکوبگر و خشنه، در لایه رو به نخبگان ثروت یعنی مافیای سرمایه‌داری پلیس شاهد یک پلیس کاملا مترسکی، بی‌شخصیت، فاقد قدرت و اصالت، وابسته، آدم ماشینی، فاقد تحلیل و اراده و برنامه مستقل هستیم که عملا حقوق اجتماعی رو تقسیم میکنه اونجا هم به دو بخش، حقوق محترم و حقوق نامحترم. حقوق محترم حقوق سرمایه‌دار هاست، حقوق نامحترم حقوق توده مردمه، که این مدل دومه که حالا تو مدل دوم و الگوی دوم بیشتر بهش اشاره خواهم کرد، توضیح خواهم داد تو الگوی دوم که لیبرالیسم اقتصادی علارغم شعار تساوی طلبانه ای که میده، یعنی شعار با پوشش رقابت آزاد میاد دو میدون، مسابقه بدون پیش شرط اخلاقی، نمیدونم شعار آزادی بدون عدالت، ولی عملا جامعه رو تقسیم میکنه به باز یه اقلیت شهروند درجه یک و یک اکثریت درجه دو و یک قشر بلکه اقشار کارچاق کنی به عنوان طبقه حائل، اسمشو میذاریم شهروند درجه یک و نیم. اونجا هم اینجوری تعریف میشه، منتها اونا عاقلا پیچیده تر عمل میکنن، بزکش میکنن. طبیعتا اونجا هم پلیسش آلت دست، عامل تضمین یک سرکوب مستمره، منتها سرکوب نهادینه شده ای که پشت یه مقدار شعارهای قشنگ و تئوریهای براق جاسازی و تعبیه شده. در یک چنین سیستمی تعریف حق و حقوق تابع میزان ثروت شما یا قدرت شماست، یعنی شما بگو که هستی و چه داری تا بگم حقوق اجتماعی تو چقدره و چقدر محترمه و امنیت تو چقدر مهمه برای من، بگو چقدر پول یا زور داری، به کجا وصلی تا من بگم آیا اموال تو، آبروی تو، جان تو، شرف تو چقدر محترمه و چقدر میارزه و من چقدر براش حاضرم وقت بگذارم. تبعیض، باندبازی، پارتی و رشوه روال جاریست تو این سیستم هم، منتها نحوش فرق میکنه. به اسم این که میخوایم فرار سرمایه نشه، فرار مغزها نشه، اینجا تو این سیستم به اسم فردگرایی، اندیویدوالیته، قداست آزادی و حقوق فردی، یه نوع پیچیده تری از هرج و مرج حاکم میشه و نیروی مسئول نظم و امنیت در جامعه پلیس عملا میشه یک زائده، میشه یک حاشیه که به راحتی قابل خرید و فروشه. یه تعبیری دارم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین سخنرانیشون، در آخرین سخنرانیشون پیامبر که مریضم بودن، بیمار بودن و نمیتونستن، تو روایت نقل شده که به ایستن به یه نفر تکیه داده بودن و صحبت میکردن که بعد دیگه بستری شدن و از دنیا رفتن، عبارات خیلی عجیب و مهم دارن. از جمله تعبیرش اینه که فرمودن من به متولیان امور جامعه اسلامی بعد از خودم تا ابد توصیه میکنم که مواظب باشید که پشت درهای بسته حکومت، درهای حکومت رو برای مردم نبندید، پشت درهای بسته حکومت و قدرت مبادا که قوی ها ضعیف ها رو پاره پاره کنند و شما بی خبر بمانید. جزو آخرین جمله هایی که پیامبر اکرم به عنوان وصیت به مسلمین لازم دیدن بگن. این وضعیه که در تمام پلیس های دنیا، نظام های حکومتی در دنیا شرق و غرب وجود داره. متعرض کردم تو نظام لجام گسیخته هرج و مرج مدل یک که پلیس عملا آشلاشه و رسما خرید و فروش میشه، پلیس رو و قدرت رو و دولت رو و دادگاه رو و قاضی رو هر کی از راه برسه پول بیشتری داشته میخره. اما توی نظام سرمایه‌داری لیبرال اینا تعریف و نهادینه شده، یعنی قانون رو و پلیس رو و دادگاه رو و رسانه ها رو و دانشگاه ها رو و همه اینها رو کمپانی ها میخرن، نه افراد بیان تو بازار سر چارسو مثل اون مدل یک بخرن که تو مدل یک هر کسی دست میکنه تو جیبش هر پلیس جلوشه میخره یا قاضی رو میخره. تو مدل دو کمپانی ها یه مرتبه یه جا میخرن کیلویی، یعنی یه جا کل دولت رو برمیداره، کل پارلمان رو برمیداره، کل پلیس رو برمیداره. از این پایین نمیاد، همینطوری بلبشو عمل نمیکنن، سیستماتیک عمل میکنن. ولی در هر دوی اینا اینه، توی این تفکر هویت آشفته، رفتار لجام گسیخته بر پلیسش هم حاکمه، بر دادگاهاش هم حاکمه، قانون اساسی های شخصی داریم، قانون های یک چشم که یه جا کور مطلقه یه جا بینای مطلق در مورد یه جور، هم تو سیستم های آنارشیستی و خلع قدرت که هر کی هر کیه، هم تو سیستم سرمایه سالار لیبرالیستی که قانون و دست اینا به یک شکل دیگه ای، قانون و قاضی و پلیس همه نقش گارسون رو بازی میکنن، گارسون در خدمت ارباب قدرت و ثروت. یعنی از تصمیم سازها سفارش میگیرن، قانون سفارشی، دادگاه سفارشی، امنیت سفارشی، تلفن میزنن، آشنایی میدن، همطور که پیتزا سفارش میدن همونطور قانون سفارش میدن، پلیس سفارش میدن، امنیت، حکم دادگاه میخرن میفروشن. چقدر ما روایت داریم از پیامبر و از امیرالمومنین و از اهل بیت علیه این سیستم، این نوع سیستم قضایی و این نوع سیستم امنیتی و این نوع سیستم اطلاعاتی، که حالا فرصت نیست من همه اونا رو بخونم، اگه بشه به بعضیش اشاره میکنم. تو این جامعه هر کسی همونقدر که خودش مایل باشه احمق میشه، دست خودش هم هست مقداری، یعنی مقدار حماقتش رو شهروند خودش انتخاب میکنه، چون باید خودشو تطبیق بده با این سیستم، کار دیگه ازش بر نمیاد. رسانه ها هم در خدمت همونا قرار میگیرن، همون سیستم. یعنی ببینید قدرت، معرفت و منزلت هر ستا میان زیر سایه ثروت تعریف، تقسیم و توزیع میشن در نظام لیبرالیستی. نه عدالت نه رحمت وجود نخواهد داشت، بنابراین امنیت هم نخواهد بود الا برای اقلیت هایی که تو اون معادله وحشت به اصطلاح باید واقعا گفت و کشمکش ثروت و قدرت، اونایی که سکوهای بالاتری دارن. ایمان، اخلاق، عقیده ورزی، صداقت و شرف در این جامعه ها میشن الفاظ شاعرانه، امور شخصی و قانون نویسی هم میشه مثل نوشتن رو آب، مثل نوشتن روی ماسه در هوای دائما طوفانی، که این قانون روزی چند بار عوض میشه، مثل که پاک میشه، برای بعضی ها هست برای بعضی ها نیست. تو سیستم های پیچیده تر بروکراتیک به اصطلاح دموکراتیک غربی یه جور هست، تو سیستم های وحشی بدوی دیگه که به این حد از رشد بروکراتیک و پارلمانتاریزم و عقلانیت ابزاری هنوز نرسیدن، به شکل وحشیانه تری، علنی تری و احمقانه تری این تبعیض اعمال میشه، ولی در هر دوش هست. اما الگوی دوم این الگوی پلیس بی شخصیتی که میخرنش و میفروشنش، تو سیستم به اصطلاح عرض کردن به اصطلاح مدرن تر یک جور، یعنی کیلویی برمیدارن، توی نظامهای بدوی تر به روش وحشیانه تر و رسواتر. الگوی دوم پلیس، الگوی این اولی الگوی پلیس مترسکی بود، الگوی دوم الگوی پلیس جلاده، نظام‌های پلیسی سرکوبگری که فکر میکنن امنیت مساویست با شمشیر فقط، و فکر میکنن امنیت مساویست با امنیت طبقه یا گروه یا باند خاصی فقط، نه امنیت مردم که بندگان خدا هستن. و امانت خدا هستن پیش حکومت و پیش پلیس و به خصوص ضعفا. تو روایت داره که اگر هم میخواید حقوق رو بدید و عدالت رو اجرا بکنید از ضعفا شروع کنید بیاد به بالا. شما وقتی هم میخواییم سهام اجتماعی رو مثلا سهم امنیت سهم